کذا و ولی کثرت مال جایی است که حتما از عارضه کثرت اینه که باید غیریت مطرح باشه، غیر باشه. ولذا بعد حالا چند نفر اینجا نشستیم، حالا میشه بفرمایید کثرت صادقه، ولی یک نفر با صفات گوناگون با شغل گوناگونش درسته که کثرت پیش میاد، اما این اون کثرتی نیست که توش غیریت مطرح باشه، به یک معنا بگیم وحدت عددی مطرح باشه. خب بعد ایشون میفرمان که از عوارض کثرت اینه که با غیریت مطرح باشه و این غیریت دو جوره، یا غیریت ذاتیه که این غیر از آن است، یعنی اصلا ذاتشون با هم دیگر تغایر دارن، یا نخیر غیریت به ذات برگشت نمی کنه، غیریت به غیر ذاتشون، به بیرون از ذات برگشت می کنن. اون حالا من دیروز این را لفظ تغایر اسمشو تو ذهنم بود گذاشتیم، تخالف، اونجایی که دو شی غیر هم باشن و این غیریتشون در ذاتشون باشه اسمشو میگذاریم تقابل، و اونجایی که غیر همن منتها غیریتشون به ذاتشون برگشت نمی کنه، به بیرون از ذات برگشت می کند، اون رو میگوین تخالف. اصطلاح یه مقدار مشکوک بودم دیروز، منتها اونچه حضور ذهنم بود این بود، حالا بدایر در دست داشتم، به نهایه اسباب منظومه همه این بحث رو دارم، فرقی نمی کنه. اینجا خلاصش در بدایه خلاصه اومده، خوبم هست که اگر غیریت ذاتی باشه اونجا دوتا غیر رو میگیم با هم متقابلن، و اگر غیریت ذاتی نباشه بلکه در بیرون از ذات باشه، این دو شیء رو میگیم، این دو چیز رو میگیم با هم تخالف دارن. ولذا کثرت یا به تخالف برمیگرده یا به تقابل برمیگرده. حالا تقابل رو تقسیم فرمودی که در تخالف اون دوتایی که متخالف همه در یک جا، در یک زمان، در یک مکان قابل جمع، اما در تقابل نخیر قابل جمع نیستن، در یک جا، در یک مکان، در یک زمان به جهت واحده قابل جمع نیستن، ولذا اسمشو گذاشتن تقابل. و اونجایی که تقابل باشه که هیچ قابل جمع نباشن، اینجا رو بررسی کردن، دقت به کار آوردن، دیدن چهار قسم تصور داره، که چهار قسمش، یه قسمش رو دیروز خوندیم به نام تزایف، که متزایفه دو چیزی، یعنی دو امر وجودی هستن که پدر بودن، فرزند بودن، دو امر وجودی هستن که اینها در یک شخص به یک جهت در زمان واحد، بله به جهت واحد قابل جمع نیست. بگیم که این آقا جناب مثلا زید نسبت به امر هم پدر باشه هم پسرش باشه، این نمیشه. این یک شخص بخواهد نسبت به یک شخص دیگر هم پدرش باشه هم پسرش باشه، نمیشه. پس با چهار کنیم باید قطعا طرفین رو پیش بیاریم، بگیم ایشون نسبت به اون دیگری پدر است، که اون دیگری هم نسبت به ایشون فرزند هست، پس ایشون پدره. اونم بگیم ایشون نسبت به ایشون فرزند است، که ایشون هم نسبت به او چون پدر هست، پس ایشون فرزنده شد. ولی شما میبینید این نسبت به او فرزنده، اون نسبت به این پدره، ولی این یکی نسبت به او هم پدر باشه هم فرزند باشه، نمیشه. ولذا در فقه مثلا مادر زن بچه آدم رو شیر بده. بعضی جا خیلی بی‌احتیاطی میکنن، فرزند شیرخوار انسان رو مادر خانم انسان خدایی نکرده شیر بده، زن بر آدم حرام میشه دیگه، زنش بر این آقا الالعبد حرام میشه دیگه، هیچ ازدواج مثلا حرام هم باطل میشه، حرامه دیگه، حق نگاه کردن هم دیگر ندارن الالعبد. و متاسفانه بعضی جا شنیدی بیتیات یا پیش آمده بعضی این ها هست، مثلا صیغه کردن فرزند برای محرم شدن. اینها را آقا جان اگر برای شما جایی پیش آمده داری، اینها رو مثلا یاد داشت کنید یا به زبان بیارید همیشه در بین فرزندانتون، در بین برادرتون، خواهرتون، بگید من با فلانی محرمم، با فلان خانم، با فلان اینا محرمی، که بعدا نسلها خلق میشید. الان آقا در همین آمول شما چقدر آقایان پیرمردها پیرزنها داریم که محرمند و با هم ازدواج کردن، الان بچه دارن، همه اون بچه ها ولد و زنای هم خیلی داریم فراوان. بعد مردم توجه ندارن این گرفتاری رو پیش میان. اون وقت اینجا چرا مادر زن نباید که زن فرزند آدم را چیز کنه، شیر بده و اشکال پیش میاد؟ اشکال چی پیش میاد؟ اشکال این پیش میاد که مثلا مادر زن انسان، حالا الان ذهنم در رفته که یه اشکال سنگینی شبیه الان همینجا داره پیش میاد که نمیتونیم بگیم این شخص هم پدرشه هم فرزندشه، اونجا لازمش چی میشه؟ بله خب بله بله، وقتی که این فرزند رو شیر بدهد، فرزند رو شیر بدهد میشود مادر فرزند آدم، میشه مادر ایشون. بار این که مادرش کی بود؟ مادرش خانم انسانه. الان مادر خانم شده مادر این فرزند. خب مادر ایشون شده دخت خانم شما هم میشه دختر اون مادر. وقتی شده مادر ایشون، حالا اگه اشتباه نکنم اشکالش، بله گرچه داخل پرانتزه الان بحث پیش آمده، ذهن شما رو بردیم اونجا، بله باشه شیر بده میشه مادر فرزند. مادر فرزند که شده، بله آه بله 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 بله، بچه های بچه خود خانم انسان میشه خواهر، بله میشه، بله میشه خواهر این فرزند، بله دیگه شده اون مادره، شده خواهری و انسان با خواهر فرزندش ازدواج کردن، چه اشکالی سنگی حرام پیش میاد؟ ولی تا الان با خانومش که مثلا بعد مثل که با خواهر فرزند خودش، مثل که با فرزندش ازدواج کرده، همچی مشکلی از این گونه اشکالات فراوان پیش میاد داریم در محارم. الان اون عنوان من خیلی ذهنم میگردم، عنوان قشنگه که این مادر زن نسبت به انسان هم مادر زن هست، هم یه عنوان دیگر باری که نمیشه، یک شخص نمیتونه نسبت به دیگری دو تا عنوان این گونه پیدا کنه، مثل اینکه اینجا بگیم که این آقا نسبت به اون آقا هم پدرشه هم فرزندشه، خب نمیشه، یا باید پدرش باشه یا باید فرزندش باشه، دیگه از این دوتا با هم نمیشه. قرار حالا اونجا یک چیزی که هست بعد از اینا بود، بعد این یک مشکله بود که ولذا چرا در بین اجتماع ما افراد معروف به مادرشون، مثلا ما میگیم ابن سیرین، سیرین شیرین بود، شیرس و عرب یه دستکاری میکنه، شیرین رو سیر کرد، سین کرد و سیرین، ابن سیرین. ما میگیم پیوند خدا پدر نداشت، گفتن ابن محمد، ابن علی، ابن چه این ها، ابن سیرین، که چون پدرشون بله آدم به اسم مادر صدا میزنه. الان تو روستاهای ما فراوان، بله فراوان، زینب حسن مثلا، مشکلسوم علی و از فراوان تو روستاها خیلی اعمال میشه، شهر کمتر. و این خوبه، اونی که تو روستا هست خوبه. چرا؟ آقا فرمودن که در قیامت هم همین، در قیامت همه را، افراد و اشخاص را به مادر صدا میزنن، چون نوعا پدرها خلق دارن. اما این فرزند که از این مادر بالاخره متولد شده، حالا ولو ولد زنا باشه، ولد حیض باشه، ولد حرام باشه و عناوین دیگر، بالاخره از این مادر که متولد شده، فرزند این مادر که هست، در اسنادش به پدر مشکل پیش میاد، در اسناد او به مادر که یقینیه. ولذا در قیامت برای این که خدا اینو کرده یک کسی رو بگم فرزند فلانی، ایشون خوب رسوا میشه، آبروش میره، پدرش اون نبود، پدرش دیگریه، و در قیامت مکشوف میشه که پدرشون دیگریه، یا مکشوف میشه که نه این آقا پدرش نیست، چون از راه حرام بود، ولذا این شخص، این فرزند، پدر فرزند این پدر نیست. درسته که از نطفه او به دنیا آمده، اما چه عجیبه که با این حال عنوان فرزند برای او پیدا نمی کنه، ولذا در روز قیامت خیلی و اصلا بی پدر هم. اصلا پدر نداره، یا نه خیلی پدرشون دیگریه، به ظاهر میگه ایشون پسر فلانیه، فرزند فلانیه، بعد اگه بخوان او رو به اسم پدرش صدا بزنن، اون پدر دیگری آبروش میره. نه ها، اینه که مثلا ما خیال میکنیم که قیامت کشف تامه، نه خیلی، خیلی چیزها مکشوف نمیشه، خیلی چیزها رو، حالا در امور ناموسی و عصمت و عفت اینا پیش آمده، مثل این که اصلا خود غیرت خدا هم جوش میاد، حتی قیامت هم شده باز نمیخواد افراد مکشوف بشه. فهم میگم خب اسم مادر صدا بزن، خیلی حرف نکته اینه، و خیلی بحث قیامت را این یک جمله، این یک حدیث خیلی میتونیم تحول بده، که ما مثلا خیال میکنیم در قیامت اون چه که هست همه باید ظاهر بشود. نه خیر، نه، اون جایی که پای عفت، ناموسی، اینها تو کار هست، حتی در قیامت هم خدا مکشوف نمی کنه که افراد خجالت میکشن و بد خجالتیه. خب بله، یک نفر بیچاره پام پسر فلانی و فرزند فلانی و الان بین همه مکشوف، نه خیر، ایشون اصلا فرزند فلانی نبود، خیلی بده. من نمیدونم دیگه چه غیرت خدا اینجا چی میشه، چه جور به غیرتش بر میخوره، خوش نداره. نه ولذا نمیبینید که در امور منافی عفت به جای این که دو تا شاهد بخواد، یک شاهد بخواد، میگه حتما با چهار تا شاهد باشه، و اگر این چهار تا شاهد مثلا یک چهار تا شاهد هم باید مرد باشه، اگر یک مرد کم بود به جایش نمیدونم دو تا زن، یا بله دو تا زن باید شاهد باشه، از بس که سخت گرفته تا یک اسناد منافی عفت داده نشه، این برای خدا سخته، از من خدا رو سخت میگذاره، مشکلشه بندگانش اینجوری افتضاح بشن، خوشش نمیاد. حالا اینا عذابشون که کم نی، چرا اینجور بی غیرتی چرا بشه؟ حتی در قیامتش هم میخواد غیرت حاکم باشه، نمیخواد بی غیرتی بیاد تو میدون. ولذا به اسم مادر صدا میزنه، فرزند فلون خانم، فرزند فلون خانم، و دیگه بله کسی به کسی کاری هم نداره، خدایی هاش. خیلی نکته ایه، روش فکر بفرمایید، ببینید که بله چه اسراری باید هست در نظام آدم. حالا از کجا پیش آمدیم؟ بله نمیدونم چه، بله افشا، بله و حالا مجازات برای اینکه اون پدر خلاف کرده مجازاتش میکنن، اما افشا نمیشه که این فرزند بیچاره خجالت میکشه. بله اینطوری افشا نمیشه، بلا پدر خلاف کرده باید مجازات میکشه، خلاف کرده جانش رو ضایع کرده، مگر اینکه توبه باشه مشمول رحمت باشه اون بحث دیگری است. به هر حال حالا برای بعضی ها گفتن خیلی مانعی نداره، آخه عمر بیچاره بدبخت بیچاره پدرش میگن خطابه، بانی که نی در متن تاریخ داره که ایشون مادرشون با سه تا زنا ایشون رو به دنیا آورده. حالا این یکی دیگه حالا نمیدونم خداوند مثلا در روز قیامت حتی پرده ایشون رو هم بدره که بگه ایشون فرزند کی و کی و کیه مثلا. برها این راجع به این یکی یه مقداری غیرت هست، یه مقداری که نه خیلی. بله اینجا از اونجا هم پیش آمد که یک نفر نسبت به دیگری نمیتونه هم پدر باشه هم فرزندش باشه، راه نداره. بله این میشه از تقابل تضایف. خب بعد میفرمایید که اگر بین این دوتا متقابل که دو امر وجودی هست بینشون در تعقل قیاس به دیگری مطرح باشه، این دو امر وجودی هستن که با همدیگر تقابل تضایف داره. خب مثل چی؟ تقابل تضایف هست چون اب و اب در عبارت اب پدر اب فرزند اب. و اگر یکی به قیاس دیگری معقول نباشه، یعنی دو تا امر وجودی باشن که با همدیگر مقابل هستن و شما میخواید اینو تعقل بکنید، نیازی در تعقل به دیگری نداری و بین این دو تایی که الان تقابل دارن اختلاف و غایب، اختلاف و بعد و دوریه و دوریشون هم به نهایت دوریه، خیلی بینشون اختلاف که و بین اون دو غایت بعد یعنی نهایت دوری باشه، نهایت دوریه، این رو میگن، این دو تا متقابل رو میگن تقابل تضاد، که این یکی ضد اون دیگریه. تضاد یعنی الان بینشون نهایت دوریه که هیچ قابل جمع نباشن. تضاد این تضاد، اسم این تضاد را میگذارن تضاد حقیقی. مانند چی؟ سفیدی و سیاهی. شما الان در این یک نقطه از این کاغذ، این یک نقطه هم سفید باشه هم سیاه باشه، سفیدی، هم سفیدی باشه هم سیاهی، این نمیشه. سفیدی و سیاهی بینشون نهایت دوریه. حالا نفرمایید که اینجا این کاغذ سفید است، ما روش رو که می‌نویسیم سیاهه، اون زیر سفیده، این رو سیاهه، سفیدی و سیاهی، سفیدی و سیاهی. اون وقت وقتی الان از رو نگاه می‌فرمایید ببینی این نقطه سفیده اما این نقطه سیاهه دیگه، یک نقطه الان این نقطه‌ای که مقابل چشمتون نگاه می‌فرمایید این یک نقطه هم سفید باشه هم سیاه باشه معنا نداره، سفیدی و سیاهی، این میشه تضاد حقیقی. حالا دیگه این اصطلاحات حتی تو بین مردم هم آمده که مثلا فرض میفرمایید که فلانی با فلانی الان با هم دیگر دعوا دارن، اینا الان ضد هم هستن. این ها اونجور ضد نخیر، ضد به اون معنا نی، برای به دلیلی که همین دوتا فرد با هم دیگر باز رفیق میشه، به این کسی بیاد بینشون آشتی میده کنم، پس بینشون الان مخالفت هست، ضدیت هست، این اون با اون قابل جمع نیستن. حالا اینا تضاد مشهوریه، الان میخوایم بگیم تضاد مشهوری. تضاد مشهوری چیه؟ و اگر بینشون غایت بعد نباشه، این یکی غیر از اون دیگریه، اما نه اینکه در نهایت دوری از هم دیگر باشن، این میگن تضاد مشهوری. مثل سفیدی و زردی، بله سفیدی و زردی، سفیدی و مثلا سبزی و امثال این ها بگه اینا بینشون تضاد مشهوریه، چه در مسائل عمومی هم فلان که زد فلانی اینا دیگه تضاد مشهوریه. بله این توبیه هست. حالا اونجا راجع به امیرالمومنین عمر اونجا چی میفرمایید؟ نه خیلی اونجا دیگه تضاد حقیقیه. بله بین هما قاویت الخلافه، هیچ ولذا حتی تو شرع مقدس ما آمده بحث تبرا و تولا مطرح شده و تو نمیتونی با علی خوبتی، نمیشه با عمر خوب باشی، نمیشه، نمیتونی، راه نداره، نمیتونی بینشون تولا و تبرا هست. ولذا اونجا حرف از لعنت الله علیه پیشونی، اینجا وقتی میرسی میگی رحمت الله علیه، اونجا با اون دشمنش که میرسی میگی لعنت الله علیه. ولی حالا دیگه جایی که خداوند دیگه لعنتشو پیش بیاره دیگه معلومه که هیچ بینشون قابل جمع نیست و اهل ولایت این طوری هم بلند این با اون سر کرده آدم نمیتونه خوب بشه. حالا با چهار نفر افراد گول خورده‌ای که مثلا فرض طرفدار اون آدم کثیف هستن، این ها خب این حالشونی، اون سر کرده سر کرده هست، اون دیگه قایت خلافه، بین او و بین امیرالمومنین هیچ قابل جمع در این موطن نیست. حالا بعد دیگه به مواطن بالاتر که برویم اونها به رحمت للعالمین هستن فرماشات پیش میاد درست، اما دیگه در موطن طبیعت بخواییم بین ما و بین اونها علاقه پیش بیاد نمیشه. در قیامت، قیامت نفوس انسانی هم بخواد بین اهل ولایت با مثلا اینها چیز پیش بیاد نمیشه، نمیشه، راه ندارم. خب اینم بله داخل پرانتز. خب پس دو تا قسم الان درست شده، تقابل تضایف، تقابل تضاد، هر دوتا هم در هر دو متقابله، طرفین تقابلی دو امر وجودی هست. حالا بریم دنبال اون قسم بعدی و بنابر وجه دوم، بنابر وجه دوم کدومه؟ اون بالا تقسیم کردید که یا هر دو وجودی هست، بعد این هر دو وجودی رو تقسیم کردید به دو قسم، یا هر دو وجودی هم به نحو تضایف یا هر دو وجودی هم به نحو تضاد. این وچه اول شده دو قسم. حالا بنابر وچه دوم، دوم چیه؟ که یکی امر وجودی باشه دیگری امر عدمی. حالا میخوایم این رو هم باز دو قسمش درست کنیم بشه چهار قسم. خب و بنابر بچه دوم، بنابر بچه دوم را بزنید به اون بالا که یا یکی وجودی و دیگری عدمی که متقابلین باشن، اما یکی از متقابلین وجودیه دیگری عدمیه. حالا این بچه دوم باز دو صورت داره. اگر این یکی که وجودیه اون دیگری عدمیه، اگر این دوتا در یک، اگر در محل و موضوع عدم قابلیت امر وجودی مقابل اون اعتبار شود، تقابل عدم و ملکت و تقابل عدم و خنیه نیز گویند. و اگر محل قابل اعتبار نشود، تقابل سلب و ایجابه. خیلی آقا به خلاصه گذراندن جناب بله آقای طباطبایی هم همین عبارت را شبیه همین رو داره. بله اما یکون اونا که موضوع قابلون لکل من هما کل عما و البسر و یوسم و تقابل هما تقابل العدم و الملکه و اما لا یکون کزاله که نفی و الاثبات و یوسمیان متناقضه همین. بله حالا روشنه. ببیند آقا جان کوری و بینایی، امام کوریه، بصر بیناییه، بست هم کور است هم بیناست، کور بینا این تقابل در کجا میشه را پیدا بکنه؟ در اونجایی که اون محلی که میخواهید این کوری و بینایی رو به او اسناد بدهید، اون محل قابلیت اینو داشته باشید بشه که این دوتا رو در او اعتبار کنید. حالا مثلا شما بفرمایید که سنگ بیناست یا کوره؟ سنگ. این میکروفون الان بیناست یا کوره؟ چه میفرمایید؟ این کاغذ بیناست یا کوره؟ اون درخت بیناست یا کوره؟ در مطلق جمادات و در مطلق نباتات شما میتونید بینایی و کوری رو پیاده بفرمایید؟ اصلا این محل قابلیت پیاده شدن این تقابل رو داره؟ نه خیر. ولذا بفرمایید درخت کور یا بینا؟ بیا درخت نه کور نه بیناست، کور بینایی اونجا معنا نداره. که شما روی حیوان، روی انسان، در حیوان راه داره، در انسان راه داره شما یه حرف بزنید. یعنی موضوعش اگه انسان یا حیوان باشه قابلیت اینو داره که شما در کوری را یا بینایی رو مطرح کنید. اما در درخت، در جماد، در سنگ، در چوب، در هوا، در دریا، در آفتاب، هر چی که هست شما بفرمایید کور است یا بینا معنا نداره، است کوری و بینایی معنا نداره. و نظام میگن که کوری که عدم البصر، عدم بیناییه. خب این عدم بینایی در کجا اعتبار میشه که کوری باشه؟ در جایی اعتبار میشود که بینایی اعتبار بشود. اما اگر در جایی، در موضوعی که بینایی در اونجا معنا نداشته باشه، در اونجا کوری هم معنا نداره. ولذا میفرمایم که تقابل عدم و ملکه در محل موضوعی است که عدم قابلیت امر وجودی مقابل اون اعتبار شود. عدم قابلیت امر وجودی مقابل اون، امر وجودی یک طرف، عدم میشه مقابل این امر وجودی. شما در صورتی میتونید در این موضوع، در این مطلب، در اینجا عدم امر وجودی را اعتبار بفرمایید که خود اون امر وجودی هم در این محل قابل اعتبار باشه. ولذا در درخت میتونید بفرمایید درخت کوره نمیبینه، سنگ کوره نمیبینه. نه، چرا؟ برای اینکه مقابل این کوری که بینایی باشه، این مقابل کوری به نام بینایی در این درخت اعتبار نمیشه. که شما میخواد بگید درخت کوره، که درخت کور بود ندید، درخت رو زدن افتاد به سر کله یکی بنده خدا، بل بیان درخت رو شلاق داد فریاد که آقا تو مگه کور بودی؟ تو مگه ندیده بودی این آقا این زیر بایستده؟ میگه آقا ما اصلا بینایی نداریم. چون این کلمه فرمایید کور را بکن. ولذا عدم اگر در محل و موضوع عدم قابلیت امر وجودی مقابل آن اعتبار شود، که باید اگر میخواهید عدم رو اعتبار بفرمایید، باید اون امر وجودی مقابل عدم رو هم بتونید اعتبار بفرمایید که تا عدم اعتبار بشه. بله، اگر بینایی اعتبار نشه بشود، قطعا کوری هم نشه، نمیشه در اونجا اعتبار بشه. اینو میفرماید تقابل عدم و ملکه. خب یه تعبیر میکنن تقابل عدم و غنیت، یعنی یه داراییه. هر کسی مثلا بیناست، خب دارایی داره. هر کسی کوره، اونی که دیگه دارایی نیست، که نداری. هر کسی غنیه، بله داراست. اما یک نفر فقیره، معلومه فقیری که دیگه دارایی نیست که، ولذا اون رو میگوین غنیه. اون ملکه را میگن غنیه، یعنی دارایی. اما عدم رو که در مقابل اوست میگوین عدم ملکه، عدم دارایی. حالا فرق و غنا این طوریه، کوری و با بینایی مثلا این طوریه، شنوایی با عدم شنوایی، با کری هم بینشون عدم و ملکه. ولی بفرمایید این درخت کر است یا شنواست؟ هیچ کدوم. چرا نمیتونی بگی کره؟ برای اینکه شنوایی که مقابل کری است در اونجا اعتبار نمیشه، اینا در یه جای اعتبار میشن که اون موضوع قابلیت اعتبار شدن اینها رو داشته باشه، حال اینکه در جمادات در نباتات قابلیت نیست. خب اگر نه اینها راجع به موضوع و محلی اعتبار بشنن که اگر محل قابل اعتبار نشود است راجب مثلا اینا توش این طرف یا اون طرف نمیخواد اعتبار بشه، اون میشه تقابل صرف و ایجاب. حالا مثلا بگردوید که ذهن هم موجود باشه هم معدوم باشه، این میشه تقابل صرف و ایجاب. این دیگه در همه جا راه داره، هر چی شما فرض و فرمایید راه داره. جماد این سن همینطور، ذهن همینطور، آفتاب همینطور، خدا همینطور. خدا هم موجود باشه هم نباشه، میگیم آقا این که تناقضه که میتونی فرمایی هم باشه و هم نباشه که نمیشه. بالاخره یا باید وجود باشه، اگر وجود نداره که معلوم. بله اینطوره، این درخت یا وجود داره یا نداره، اگر داره که پس وجود نداشتن معنی هست، اگر وجود نداره که وجود داشتن معنی هست، میشه تقابل سلب و ایجاب. و هر چیزی رو میتونید موضوع رو قرار بدید، این سنگ هم باشی هم نباشی، این آب هم باشی هم نباشی، متناقض بودش و نبودش با هم دیگر تناقض دارن. اونجا در عدم و ملکه نبود در صورتی میتونه صادق باشه که بود هم در موضوع صادق باشه، اعتبار بشه، این میشه تقابل سلب و ایجاب. خب تقابل سلب و ایجاب یعنی ثابت بودن و نبودن، ثابت بودن و ثابت نبودن با هم دیگر مقابل هم دیگه. و همچنین تقابل عدم و ملکه که اون هم به معنی ثابت بودن و نبودنه، چون عدم بصر کوری یعنی بینا نیست، بصر یعنی بینا هست، هم ثابت بودن و نبودنه. منطقه ثابت بودن نبودن در محل باید قابل اعتبار باشه، همین بود که ملکه و بنیه به معنای ثابت بودن است و یا دارا بودن است و عدم فاقد بودن یا نداری است. پس ببینید که دو یکی امر وجودی شده، دیگری امر عدمی، منطقه دو قسم بود، این دو قسم با اون دو قسم بالا شده چهار قسم. تقابل تضایف دو امر وجودی، تقابل تضاد دو امر وجودی، تقابل عدم و ملکت دو، یکی عدمی یکی امر وجودی، تقابل سلب و ایجاب باز یکی وجودی یکی عدمی. اون بالا دو قسم شده، هر قسم دو قسم شده چهار قسم. حالا یه اسمی هم برای تقابل سلب و ایجاب میگذاریم، تقابل ایجاب و سلب را تناقض گویند، ولی ذات تناقض غیر از تضاد ده. مثلا ما بیم که فلانی حرفای متناقض میزنه، چرا؟ الان یه حرفی زده یه مطلبی رو اثبات کرد، دوباره یه جمله دیگری میگه همون مطلب اثباتی رو از بینش میبره، ما تو اصلا چرا تناقض میگیری؟ تازه گفتی هست الان میگیری؟ و میشه تقابل سلب و ایجاب. گویا نه، یه مطلبی رو میگه دوباره یه مطلب دیگری رو اثبات میکند که غیر از اون مطلب اوله و اصلا با مطلب اولش قابل جمع نیست. میگه ما هر حرفای متضاد میزنی برای، یعنی یه حرف زدی یه چیزی رو اثبات کردی، دوباره یه حرف رو زدی اینی رو که اثبات کردی رو یه چیز دیگر رو اثبات کردی که ضد این اولی، با هم قابل است، یعنی قابل جمع نیستن. شما چرا حرفات متضاده؟ چرا تضادگویی میکنید؟ اینا اصطلاحات رو ما دارید، اما نوعا انسان در مقام گفتن یا تضادگویی داره یا تناقضگویی، یعنی یا یه حرفی رو میزنه الان چیزی رو اثبات میکنه، بعد دوباره حرفی رو میزنه یه چیز دیگری را اثبات میکنن که اون چیز دیگر اثبات شده با اونی رو که قبلا اثبات کرده با هم قابل جمع نیست. دیگه ما تو دیروز حرفی زدی گفتی من میام، امروز حرفی رو زدی که خب میخواستی تو بال ما بیاییم، پس چرا امروز حرفی زدی؟ من میخوام برم فلونجا. و نتیجهش اینه که شما امروز بخوایی هم دو بال ما بیایی هم فلونجا هم بروی، و این باب من بیار تضاد داره، نمیخوره آقا. مگر یه وقت مسیر یکی باشه، اگر مسیر مختلف باشه این میشه تضاد. در معمولا بلنزا در مقام جواب از عدله انسان یکی از راه هایی که برای محکوم کردن طرف داره اینه که بیاد حرفای او رو کنجکاوی کنه، یه حرفی از او رو بگیره به جان حرف دیگرش بندازه، بگه که شما این حرفت با اون حرفت با هم قابل جمع نیستن، یعنی متضادگویی داره. این یکی از راه های فن جدل و مناظره است. تقابل ایجاب و صدر رو تناقض گوید. تقابل ایجاب و صدر رو تناقض گوید و در قول و عمل، یعنی در قضیه جاری و متحقق است و لازم است که در اشیای خارجی تحقق یابد، بلکه فقط معنی آن در ذهن متحقق است. خب این حالا یه بحثی داره پیش میاد که الان شما تقابل تضاد رو در خارج دارید، این سیاهی اون سفیدی، نمیشه بفرمایید این سیاهی با این سفیدی یه جا جمع شد، پس در خارج متضادین موجود. تقابل عدم و ملکه هم به یک معنا هر دوتا در خارج هم. چرا؟ برای اینکه عدم در مقابل ملکه مثل اینکه یک مقداری از اون ملکه که طرف مقابلش اینه چیزی که کسب یک وجودیه و یه چیزی گیر آورده، بلیتا تقابل عدم و ملکه هم میشه بگیم در خارجه، ولی این شخص بیناست و اون شخص دیگر نابیناست. الان نابینایی درسته که در حقیقت نابینایی یعنی همون عدم البصره، اما چون نابینایی به بینایی اسناد پیدا کرده گویا اسمشو میذاریم عدم مضاف. این عدم وقتی عدم مضاف شده مثل این که از مضافون الیهش یک کسب وجودی کرده، ولذا تقابل عدم و ملکه مثل این که در خارج باشن که انه تقابل تضایق که پدر و پسر با اینا در خارج هست. تقابل با چی بود آجام؟ تضاد که در خارج داشتیم سیاهی و سفیدی. تقابل عدم و ملکه هم گویا در خارج باشن، یک چیزکی پروزی میخواد، اما تقابل سلب و ایجاب ما در خارج نمیتونیم داشته باشیم. یعنی شما میتونید در خارج یه امر وجودی پیدا کنید با یه چیزی که معدوم از یه چیز، بعد بگید این دوتا با هم قابل جمع باشن معنا نداره. و رضا تقابل تناقض سلب و ایجاب این فقط در ذهن هست و در قضیه. یه عبارتی الان آوردن آقا فقط فرمودن در قول و عمل، یعنی در قضیه. یه مقداری توضیح میخواد برسید.